شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردای شماره 958، یک هفته دیگه با شمایی. خب خوبین، خوشین، سلامتین، چه خبرها؟ به 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 به، سال 2015 هم تموم شد و رفتیم تو 2016. سال نوی میلادیتون مبارک باشه. البته دیگه 100 سال به از این سالها و این چیزا دیگه مخصوص سال نوی خودمونه و سال نوی میلادی همین یه هپی نیو ایر داره دیگه، تمومه دیگه. کلا زیاد میدونی سال نو رو پیچیده نمیکنن این خارجی ها، یعنی حتی ماچو بوس هم، این مود ماچو بوس و این چیزا هم که ماها مثلا توی ایران موقع سال تحویل همجی چالاپ چلوپ همجی میچسبونیم به هم دیگه، به لپای هم دیگه، اونا رسم و رسوم اینجوری ندارن نمیکنن. ولی خب دیگه ما که نمیشه سال جدید بیاد ماچو موچی نکنیم هم دیگه رو، ها. کلا در ماچ حاجت هیچ استخاره نیست، پس ما هم از همین راه دور ماچ های پس فردایی خودمون رو راهی لپه های گل انداخته شما میکنیم اینطوری، و امیدواریم که سال 2016 سال بهتری برای همه مردم دنیا باشه، مقداری ولوم جنگ و کشت و کشتار تو دنیا کمتر بشه. خب سامی کو رفت نیست؟ خوبی شهرام؟
سلام،
خوبه، خوش میگذاره.
سامی هم کار داشت، یکم کار عقب افتاده بود داره انجام میده.
عقب افتاده بود، بله. سامی همین امروز پار رفته بود پاریس، خوش خوشان همین امروز رسیده. خلاصه این که همگی خوبن و به مناسبت اولین برنامه رادیو پس فردا تو سال جدید میلادی میخوام شهرام یه کاری کنی، یه چیزی بذار دیگه تا آخر سال که نه، چون ما تا آخر سال که نیستیم، تا آخر سال میلادی یعنی نیستیم، ولی تو همین چند ماهی که تا ته برنامه مونده با همین فرمون بریم جلو، یعنی یه چیزی که هم غیری باشه هم رسمی و مجلسی باشه، نمیدونم همه سلیقه ها رو بتونه راضی کنه دیگه. نمیشه؟ شهرام میگه نمیشه، ساخته نشده چون چیزی تا امروز. اشکال نداره آقا، همون غیری همیشگی رو بذار بره دیگه. دیگه وقتی قرار باشه تو اولین برنامه سال بین سنگین بودن و غیر دادن یکی رو انتخاب کنیم، ناچار به انتخاب دومی هستیم. شهرام برو بریم ببینم چه میکنی. همینه بیا.
یادش بخیر قدیم ندیم چیا خوندن، چیا رفتن، چیا موندن، تو که خاطره دل من و تو فقط ببین چیا خوندن. تدب 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 دوم بکی رو با
بیا،
بیالون زنه اینکی رو با بزن تو کار اون تار زنه نودی
بابا،
اونو ولش آقا این یکی رو باش
بیا،
اونو ولش آقا این یکی رو باش
بیا.
هر چقدر ناز کنی باز تو دلدار منی،
چه میکنه شهرام؟
هر چقدر عشق کنی عشق بیای باز گل بیخار منی.
بیا
فرشید منافی عزیز، سال نوی میلادی رو خدمت شما و همکاران محترمتون تبریک میگم. فرشید جان، میخواستم بگم که بهتره که یادمون باشه که بیشتر قدر اقلیت‌ها و هموطنان اقلیتمون رو بدونیم و بهشون از همینجا میگم که همشون رو بسیار دوست داریم. اقلیت‌های مذهبی ایران مردمانی بسیار نجیب و بسیار دوست داشتنی هستن. فرشید جان، سین الف هستم از تهران.
خیلی ممنون سین الف. همینطوری که فرمودین کلا دو دسته توی ایران هستن که بعد از انقلاب کمترین آزار و اذیت رو برای دیگران ایجاد کردن. یکی همین اقلیت‌های مذهبی هستن که گفتی، یکی هم خب اکثریت‌های بی‌مذهب هستن که سرشون تو کار خودشونه، درد و رنجی بر بقیه تولید نمی‌کنن. البته بگم ها، این وسط دوستان مؤمن و مذهبی زیادی هم داریم که علی حق دین و مذهبشون چماق نکردن رو سر دیگران، که ما مخلص اونا هم هستیم در وسط. آقا بریم سراغ برنامه این هفته و موضوع این هفته. شاعرمون شعر سروده، گفته که خداوندا غبار و دود داریم، هوای سرد و گردآلود داریم، بیا ششهای ما را آهنین کن وگرنه ارتحالی زود داریم. محیط زیسته و آشغال فراوون، دل رودخانه ها از دست ما خون، همه دریاچه ها و جنگلا پر، در و دشت و دمن داغون داغون، کرم کردن با اصوات مزاحم، با داد و عربده بوغ مداوم، دلم میخواد برم صحرا نشین شم، نبینم این تصاویر مهاجم. به به، تشکر میکنیم از شاعر پاکیزمون این هفته، با توجه به اینکه نه تنها در مملکت ما که در خیلی از نقاط دیگه دنیا هم همه چی آلوده است، ما هم آقا دل زدیم به آلودگی و رفتیم به جنگ آلودگی ها. ایشالله که تا آخر همین هفته به خاطر ما هم که شده مشکل آلودگی هوایی و زمینی و آبی و صوتی و تصویری و کلن همه چی حل شه بره پیکارش، ما بمونیم و یه عالمه پاکیزگی و ناآلودگی. شما هم بهتره به جای پوزخند زدن به خوشخیالی های ما، این پسورداگیر خودتون حالا هر چی که هست برای پنج برنامه این هفته آماده کنید، باشد که هممون دور هم رستگار و پاکیزه شویم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، اگه یادتون باشه مدت‌ها پیش برای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن، جمهوری اسلامی عروسک‌های دارا و سارا رو ساخت که جایگزین عروسک‌های باربی بکنه. اما خب از اونجا که عروسک‌های دارا و سارا شبیه بچگی‌های انصار حزب الله و فاتح کماندوهای گشت ارشاد بودن، خب بچه‌ها خب باشون خیلی ارتباط برقرار نمی‌کردن. خب بچه‌ها ترجیح می‌دادن همچنان با اون عروسک‌های خوشگل مشکل باربی خودشون بازی کنن دیگه. اینه که دو روز پیش توی یکی از مدارس دخترانه ابتدایی مدیر مدرسه یه دفعه به فکر افتاد. به فکر افتاد چیکار کنه؟ یک مراسم عروسک سوزان را بندازه و از بچه‌های مدرسه بخواد عروسک باربی‌های خودشونو اگه توی خونه عروسک باربی دارن بیارن بندازن تو آتیش. فکر کن، نه به جانش، با دروغ هم کجا بوده اینهاش؟ شهرام بذار صحبت های خانوم مدیر سوپر ارزشی رو.
چون باربی در واقع یک مبلغ هست برای فرهنگ غرب، ته یک مراسمی اونها رو منهدم میکنن.
بله، یعنی همه جای دنیا مراقبت میکنن بچه ها تو این سن و سال با صحنه های خشونت آمیز و اینجور چیزا مواجه نشن. بعد اینجا به بچه های 7-8 ساله میگن عروسکاشون بیارن مدرسه بندازن تو آتیش بسوزونن. انگار برگشته باشیم قرون وسطا. نه فکر کن آقا، به این میگن مقابله خیلی ببخشید خیلی ببخشید خرکی با فرهنگ غرب. خب دیگه یعنی این چی؟ آخه یعنی چی آخه؟ یعنی این بچه مثلا وقتی میبینه عروسکش تو آتیش داره زغال میشه دود میکنه، قراره به چه نتیجه برسه؟ نه به من بگی قراره به چه نتیجه برسه دیگه؟ بفهمه که فرهنگ غرب چقدر بده؟ بفهمه آتیش زدن و سوزوندن کار خوبیه؟ آقا این کار همون کار مشابه کار داعش نیست؟ هفتیر و چاقو میده دست بچه 10 ساله که مخالفین دشمنانش رو اعدام کنه سر ببره؟ من نمیدونم. و خلاصه آقا دیروز که این صحبتهای خانم مدیر به دست ما رسیده و تصاویرش دیدیم، ما همینجور انگوش به دهن موندیم که آخر عاقبت این بچه ها که زیر نظر چنین اندیشمندانی دارن درس میخونن قرار چی بشه. شما اگه فهمیدین به ما بگید. هرچی که میگذره بیشتر میگذره، پس لرزه های این تسخیر سفارت عربستان بیشتر خودشونشون میده. دیروز عربستان سفیر ایران رو از کشورش اخراج کرد و به طور کامل روابط دیپلماتیکش با تهران رو قطع کرد. امروز هم کشورهای بحرین و سودان برای حمایت از عربستان که سفارتش توی تهران مورد حمله قرار گرفته بود همین کارو کردن و میگن امارات هم قرار سطح روابطش با ایران رو کاهش بده. اینه که سنگی رو که یه عده به اصطلاح خودجوش انداختن توی چاه رو حالا باید 100 تا عاقل جمع بشن بلکه بتونن درش بیارن. حالا دیروز توی همین فضای قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران کلی تو فضاهای مجازی هم اتفاقات بامزه افتاد. خصوصا تو توییتر خیلی بچه‌ها خلاقیت به خرج دادن. یه چند تا توییت های دیروز رو میخوام براتون بخونم. گفته که بعد از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران هر نماز و دعایی که رو به قبله بخونیم ثوابش میره تو اسپم. بعد گفته با توجه به قطع روابط دیپلماتیک با عربستان از این به بعد دیگه قبله یعنی حلقه چشم مستت. بعد دیگه یه نفر دیگه گفته قبله اول مسلمی که دست دشمن شماره یکمونه، قبله دوم هم که افتاد دست شما دشمن شماره دومون. آقا اصلا تابلو قسمت نیست ما نماز بخونیم دیگه. یکی دیگه گفته با قطع رابطه عربستان با ایران سهام سازمان حج و زیارت و قیمت فیش حج به پایین ترین سطح ممکن بعد از ساخته شدن خانه خدا توسط ابراهیم رسید. بعد دیگه یکی دیگه گفته مسخره است بابا، یکی رو اعدام کردن که کم مونده سرش جنگ بشه، بعد من تا حالا اسمش هم نشنیده بودم، حس میکنم سحر قریشی هم. به هر حال خیلی های دیگه هست که به هر حال خلاقیت از خودشون نشون دادن. و اما آقاشونم بعد از خب اعدام اون روحانی شیعه توی عربستان و به هر حال بعد از اتفاقاتی که افتاد و سفارت رو گرفتن و آتیش زدن و اینا، خب خیلی آمدن موضع گرفتن، خیلی هم مخالف حکم اعدام بودن، این کار محکوم کردن. اما گفتم بعضی هم مثل معظمله و آقاشون برای خاندان سعودی یک پیشبینی خیلی خیلی ترسناک کردن.
مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنن که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره.
پدرشون هم در میاره. والا حالا سعودی ها که حسابشون مشخصه با کارهای دور از عقلی که توی مدت انجام دادن نشون دادن، خیلی عقل درست حسابی تو کلهشون نیست. ولی راستش اگه به تاریخ نگاه کنید میبینید یه کشوری هست که یهو تصمیم گرفت یه سری از مخالفین خیلی ملایمش رو که سالها تو زندان بودن و اصلا حکمشون زندان بود نه اعدام، خیلی شیک بی سر و صدا بره اعدام کنه، برو خودشونم برو خودشم نیره. حضرت آقا شما در جریان این اعدام ها هستید دیگه، احتمالاً دیگه هستید دیگه، همین سال 67 خودمونو میگم. بله همون اعدام ها به هر حال همشون انجام شد و فعلا که پدر اعدام کنندگان سر جاشه در نیومده، هنوز فعلا در نیومده. حالا من نمیدونم بین اعدام مثلا سعودی با اعدام جمهوری اسلامی چه فرقیه که شما اینجوری میگی. البته بگم ما از زمله در ادامه ی حالی هم به مدعیان حقوق بشر دادن و اینطور فرمودن
این کسانی که مدعی حقوق بشرن چرا خط خون گرفتن و حرف نمیزنن؟
بله خیلی هم قشنگ حرف میزنن ماشاءالله. رهبر فرزانمونن، رهبر فرزانمون که نه، رهبر فرزانشون، رهبر فرزانه جمهوری اسلامی بودن، خیلی قشنگه وقتی حرف میزنن. البته بگم حرفشون درسته ها، عربستان با این وضع حقوق بشرش، خب رئیس یکی از مهمترین پنل های حقوق بشر تو دنیا هم هست که خب خودش خنده دار هستن. اما وقتی یه نگاهی به گوینده این حرفا بندازیم میبینیم که به قول شاعر باید گفت داداش مرگ من یواش. یعنی وقتی جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان درباره حقوق بشر حرف میزنن باید بیشتر ترسید تا اینکه استقبال کرد. بابا خب شما هم برید خیلی شیک و مجلسی آدم بکشید، چلاق بزنید، زندانا رو پر کنید دیگه. من نمیدونم دست از سر حقوق بشر بردارید چی میخواید آخه؟ تو رو خدا آقا دست از سر حقوق بشر بردارید، از آدم فشار خونش میره بالا شما راجع به حقوق بشر حرف میزنید. والا و اما دوستان عزیزان خانم ها آقایون کمربنداتون رو محکم ببندین که وزیر نیرو شروع کردن به درد دل کردن در مورد دخل و خرج وزارت نیرو و اینکه مبالغ قبوز دریافتی برق کفاف هزینه ها رو نمیده و اینا. گوش کنی؟
هزینه تبدیل انرژی در نیروگاه ها انتقال انرژی به ازای هر کیلووات ساعت 100 تومان بوده، در حالی که به ازای هر کیلووات ساعت از مصرف کنندگان برق 60 تومان دریافت شده. از این 60 تومان هم 10 تومانش رو وزارت نیرو پرداخت کرده برای یارانه های نقدی که به مردم داده میشه. اون چیزی که دست به وزارت نیرو رسیده حدود 50 تومان بوده. برای یک بنگاه اقتصادی که از دولت کمک نمیگیره و صرفاً باید از محل درآمدهای خودش رو اداره بکنه، تحمل این شرایط بسیار سخت خواهد بود.
بله دیگه، اینجوری که بوش میاد و جناب وزیر دارن مقدمه چینی میکنن، قبضهای برق به زودی قراره دو برابر بیاد که دخل و خرج آقایون هم با هم بخونه دیگه. هر چی میکشیم یعنی از دست این یارانه هاستا. از وقتی که این یارانه ها رو نقدی کردن تا سه برابرش عجیب مردم بیرون نکشن بیخیال نمیشن که. همین دیگه، خواستیم خودتون آماده کنیم که یهو با دیدن قبض برق جدید برق از کلتون نپره. بله حالا یه چیز جالب دیگه بگم. دیروز سخنگوی نیروی انتظامی در مورد اینکه چرا نیروی انتظامی جلوی حمله به سفارت رو نگرفته یک چیزی فرمودن که اشک تو چشمای ما اصلا جمع شد. خیلی ناراحت. اچه ایشون میدونی چی گفتن؟ ایشون گفتن که مردم را خیلی وقتها نمیشود زد. آخه الهی من قربون اون قلب رعوفتون بشم. این همون عطوفت اسلامیه که معظم له میگفتا. ببین باز بریم بگیم پلیس با خشونت با مردم برخورد میکنه. به خدا عکس و فیلماش هم هست بریم ببینین. یگان ویژه اینا که داشت از دیوار میرفتن بالا آتیش میزن، یگان ویژه اونجا واسطاده بود تذکر میداد تو رو خدا از دیوار سفارت بالا نرین، میفتین خدای نکرده اوف میشینا. حتی ببین دیده شده چند بار کوکتل مولوتوف از دست مردم گرفتن، این بنده های خود بردن یه جا قایم کردن آتیش بازی نکنن نسوزن اوف نشن، ولی دیگه نشد. دیگه نمیشد که مردم رو بگیرن بزنن که. جان توی 88 چطور پس میشد مردم رو زد و کشت و بود؟ ببین مسائل رو با هم قاطی نکنین دوستان عزیزان. ببین داریم در مورد مردم صحبت میکنیم، نه یه عده فتنه‌گر و عرازل و اوباش و سرسپرده های غرب و اینجور چیزا. حساب مردم حتی اگه سفارت آتیش بزنن از حساب اینا جداست. متوجه شدین؟ مردم جمهوری اسلامی هر چی داره از همین مردمش داره. دقت بفرمایید یادتون نره.
قلبم نمیشه باورش آخرش اینجوری خراب شد، اون رفت نقشه هم نقشه براب شد، همه چی شد تموم پای قولاشم نمون، به همین سادگی رفت، گفت نمیاره دووم، میگفت که میرم همینم شد، نمیدونم کی رقیبم شد، هرچی میگفتن حقیقت شد، بازم جدایی نصیبم شد، بازم جدایی نصیبم شد، زیر حرفاش زد و من ماتم و همین مونده بو یادش، بره اسمم و از ذهنش و گم مونده تو خوابش، برم خواهش کنم برگرد قلبم میخوادت، بذار مصنوعی باشه اصلا هر جوری باشه، زیر حرفاش زد و من ماتم و همین مونده بو یادش، بره اسمم و از ذهنش و گم مونده تو خوابش، برم خواهش کنم برگرد قلبم میخوادت، بذار مصنوعی باشه
حضوری باشه. بیانیه شماره 958
بدانید و آگاه باشید که متهم ردیف اول آلودگی هوا در بسیاری از مواقع خود ما هستیم، پس اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که پیاده روی و دوچرخ سواری و رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی را دور از شأن خود دانسته و زندگی و کار و تفریح و همه چیزتان یک سرش به لاستیک خودرویتان گره خورده است، پس همانا مقصر اصلی چنین وضعیتی هستید، ولی چه فایده که باز همه ما انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه گرفتندگانیم. امضا جمعی از توی این همه دود و دم به زور نفس کشیده ها و زمین و زمان و برای این وضعیت مقصر دونسته ها و با این حال تا سر کوچه‌شون هم بدون ماشین نرفته های رادیو پس فردا. موزیک آقا بیار پایین دیگه، آلودگی استودیو بالاست. ببخشید. کلن دوستان عزیز، هوا از نظر سطح آلودگی به چند مرحله تقسیم میشه. در مرحله اول ما هوای پاک رو داریم که البته خب گونه بسیار نادری از هواست که در معرض انقراض قرار داره و بجز نواحی دورافتاده ای توی کوهستان‌های مرتفع در جای دیگری خب نمیشه این هوا رو پیدا و استنشاق کرد. هوای پاک رو منظورمه. البته نگران نباشین، نگران نباشین. در مرحله بعد از هوای پاک ما هوای سالم رو داریم که فرقش با هوای پاک اینه که پاک نیست ولی خب سالمه. میدونم خب یه ذره عجیبه چجوری میشه یه هوایی که پاک، مثلا یه هوای پاک نباشه ولی سالم باشه. ببین مثال میزنم، شده تا حالا توی مثلا رستوران نشسته باشین، یه شیشلیک مشتی هم سفارش داده باشین، بعد یه تیکه از این شیشلیکتون موقع خوردن افتاده باشه رو زمین، وای وای، اتفاق دردناکیه. میدونم خیلی ها خب تو رو دروازی هم که شده بر نمیدارن شیشلیکه رو بخورن، در صورتی که اگه برش دارن یه فوتی هم بهش بکنن بخورنش هم خب هیچ طوریشون نمیشه دیگه. این شیشلیک اصطلاحاً پاک نیست ولی خب سالمه، میشه خوردش. هوای پاک و سالم هم حکایتش همینه. یعنی چی؟ یعنی هوای سالم اون شیشلیکیه که افتاده زیر پا، با این تفاوت که دیگه اینجا کسی نمیاد پیپ پیپ کنه بگه این هوا پاک نیست، من نفس نمیکشم، نمیخوام، نمیخورم، نه این صحبت ها. یعنی اصلا هوای غیرتی بازی ها رو بر نمیداره، اصلا شدنی نیست. اینه که همه نفس میکشن و برای دلگرمی دادن به همدیگه هم که شده میگن به به چه هوای سالمی. به هر حال همونجور که تا الان کسی از خوردن شیشلیکی که رو زمین افتاده نمرده، کسی هم با استنشاق هوای سالم به جای هوای پاک راهی اون دنیا نشده، جای نگرانی نیست. این شیشلیک رو تو ذهنتون داشته باشین، کار داریم امروز باشا. بعد شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، با خوشحالی و سرفرازی به اطلاع میرسامیم هوای امروز 13 دی ماه 1394 در اکثر نقاط کشور پاک بوده، قابل تنفس میباشد. پس بشتابید ای دارنده های ریهای مقاوم و ضد دود، ای قهرمانان عرصه تنفس و ای ریزگرد ستیزان، این هوای پاکیزه اکنون حق مسلم شماست تا به ریه‌های قهرمانتان نشان دهید که هوای پاکیزه نیز وجود دارد. اینک نفس بکشید و آلودگی‌های دیروز و دیروزها را فراموش کنید که از فردا و فرداها کسی خبر ندارد. این پیروزی بر یکایک قهرمانان عرصه تنفس سرب و گوگرد و ریزگرد مبارک باد.
سلام آرافت شید، از دبی باهاتون تماس میگیرم. هوا اینجا بارونیه، بعد از مدت ها داره بارون میاد و هوا بسیار بسیار خالی و جای همه تون خالی.
به 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 به، خیلی عالی، همه جا عالی، بسیار عالی. کلن آسمون انگار این روزا با همه مهربون تر شده. خانم آقایون، توی تهران هم خب این روزا هوا مثل آینه صافه و احتمالاً قله دماوند از وسط اتوبان کرج هم قابل رؤیت باشه و مردم دارن یه نفسی میکشن. بالاخره یه صحبت‌ها و ابراز احساسات مردم تهران در مورد تمیز شدن هوای شهر رو یه بخشیش رو گوش کنی.
عالیه دیگه، بهتر از این نمیشه.
بذاره هوا تو ریامون بره، هوای ساله.
دو سه روز پیش کوها دیده نمیشدن.
قابل توصیف نیست، نمیشه با کلام.
به شوق تو مردم دمیده شده.
یه لحظه فکر نمیجا یاد نی گمشه مالی جاییه.
بله، فقط البته تهران نبود، ظاهرا یزد و شهرهای دیگه هم بود. این باد و بارونایی که باعث کم شدن آلودگی هوا توی بسیاری از مناطق ایران شده به خاطر یه توده هوایی سرد و بارونیه که بیشتر روی ترکیه و بخشایی از شمال غرب ایران مستقر شده، ولی شدتش به قدری بوده که بالاخره روی آب و هوای کل ایران تاثیر گذاشته و طی روزهای آینده ما همچنان شاهد سردتر شدن هوا و افزایش بارندگی به شکل بارون و برف و همینطور بادهای شدید توی مناطق جنوبی و مرکزی هستیم و این یعنی فعلا تا مدتی خبری از آلودگی هوا نخواهد بود و ساکنین شهرهای بزرگ میتونن با خیال راحت نفس بکشن و از هوای تمیز لذت ببرن. حالشو ببرین. اما تو قسمت قبلی رسیده بودیم به هوای سالم، در ادامه و در مرحله بعد وارد مرحله هوای ناسالم میشیم. هوای ناسالم هم اون شیشلیکر رو یادتونه گفتم، یادتون باشه بهش افتاده بود زیر پا، گفتیم میفته زیر پا برمیدارم فوت میکنن و اینا، هوای سالم بود دیگه. هوای ناسالم اون شیشلیکیه که افتاده بود زیر پا، ولی این دفعه یکم با کفش اومده پشت گذاشته روش، از روش رد شده. خب هوای ناسالم خودش چند تا مرحله داره. یعنی مرحله اولش ناسالم برای گروه های حساسه که در واقع اینجوری میشه که شیشلیکی که افتاده رو زمین و کسی پاروش نذاشته رو اون شیشلیکه، اما با نوک کفش مثلا زدن شیشلیکه دو متر مثلا رو زمین جابجا شده رفته زیر میز بغلی، این برای اونایی که خیلی حساس هستن ناسالم محسوب میشه. ولی خب من و شما که زیاد حساس نیستیم میتونیم بریم شیشلیکر رو دور برداریم یه فوتی بکنیم بهش بخوریم دیگه. ها مرحله بعدی ناسالم برای همه گروه هاست که اگه بخوایم باز مثال شیشلیکیشو بزنیم، مثلا این میمونه که مثلا شیشلیکه که رو زمین افتاده یک دو نفر هم همینجوری با کفش قشنگ پاشونو گذاشته باشن روش، این میشه هوای ناسالم برای همه گروه ها، که البته یه چیز خیلی عادی و روزمره است توی شهرهای بزرگ و شما هر روز در حال استنشاق همین هوای هستین، خمم به ابرو نمیارین. حالا تا اینجای داستانو باز داشته باشین، شیشلیکر هم داشته باشین، تا من بیام بقیه وضعیت‌های آلودگی هوا رو با همین مثال شیشلیکی براتون توضیح بدم تا آخر برنامه که قشنگ جا بیفته براتون. بحث آلودگی اتفاقا دیدیم استاد بزرگ حداد عادل با توجه به بحث آلودگی هوا که در روزهای گذشته هم خیلی بحثش داغ بود، روح حساسشون آزرده شده و یه شعر برای آلودگی هوا گفتن. این شعر با این بیت شروع میشه که باران ببار بر من و شهر و دیار من، باران ببار بر من و باغ و بهار من، باران بشوی دود و دم از آسمان شهر، باران ببر غبار غم از روزگار من. به به، واقعا اینجا جای معظم له خیلی خالیه که بیاد بگه
آفرین آفرین.
بله، اما شعر ایشون همجوری پیش میره تا میرسن به اونجا که میگن وارونگی است قسمت این بخت واژگون، آلودگی است دغدغه و خارخار من، ما والا نفهمیدیم منظورشون چی بود دقیقاً. از خارخار، خار مغیلان، خار صحراست، خاری که کف بامیره است، خار مادره، نفهمیدیم دقیقاً اینو. فکر کنم اگه معظم له این قسمت شعر ایشونو میشنیدن حتما عکس العملشون این بود مثلا،
حتما عوضش کنید.
بله، منتها نقطه خیلی بامزه و اوج شعر استاد حداد اونجا بود که یک شلیک کردن به سمت دولت شیخ حسن روحانی و فرمودن ای باد اگر نیایی و باران نیاوری، بر باد میرود هنر و ابتکار من. ظاهرا اینجا خب کنایه از ابتکار، یعنی همین خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور بوده. خیلی هم عالی. کلا نظام مقدس ما که نظامی است بنا شده بر شعر، حالا اینم روش دیگه ها. منتها سوالی که برای آدم پیش میاد اینه که استاد حداد اون موقع که عثمان محمود رئیس جمهور محبوب آقاشون سر کار بودن، از این شیرین سخنی ها چرا نمی‌کردن براشون؟ البته فکر کنم دلیلش این باشه که عثمان محمود از قبل اینجوری واکسنشو زده بود به ایشونا.
یه دو بیتی هم آقای حداد من هدیه بکنم از خودم، تمامه. تا که از خال رخ یار خودم مسحورم، من از این دایره جن و ملک بیرونم. به رقیبان قدحی تا همه هوشیار شوند، خود ببینند که هم عاقل و هم مجنونم.
بله، خلاصه اینجوری هاست دیگه. تو سیاست هم باید واکسن ها رو زودتر بزنی تا دوچار شعر حداد و غور آقا نشی دیگه. البته بگم باید اوستا باشی تا این چیزا رو بفهمی ها، کار هر کسی نیست. خب اما در ادامه بحث درجات آلودگی هوا میرسیم به مرحله بسیار ناسالم، که توی این مرحله یک مه دود نسبتاً غلیظ فضا رو میپوشونه و دیگه شما اگه ساکن تهران باشین مثلا برج میلاد از بغل پل گیشام نمیتونین ببینین، یعنی اینقدر مه دود توی فضا هست. چون تو بخش قبل برای جا افتادن مطلب برای شما مثال شیشلیکیش رو زدیم، اینجا هم در مقام مقایسه میتونیم بگیم که هوای بسیار ناسالم اون شیشلیکیه که متاسفانه زیر پا افتاده و کسی هم با کفش از روش عبور کرده، که دیگه حالا من برای جلوگیری از اشمعزاز خاطر شما من نمیتونم بگم با همون کفشال قبلش کجا بود و از کجا داشتیم میومده که اومده این روی اینا غلغلی خیلی دیگه بده. حالا شما هم زیاد نمیخواد بهش فکر کنی، ذهنتون درگیر کنی، فقط همینو بدونین که جای خوبی نبوده و اینکه این شیشلیک پا خورده یه درب و داغون رو که همون هواه باشه هفته پیش ساکنین شهرهای مثل تهران خوردن، یعنی تنفس کردن، که این خودش یه چیز شبیه خلق کردن یه حماسه است. اما این ته ماجرا نیست، اوضاع از این هم میتونه بدتر بشه. یعنی گاهی وضعیت آلودگی هوا در مرحله خطرناک قرار میگیره و توی این مواقع خطر نفس کشیدن به مراتب بیشتر از نفس نکشیدنه و هشدار آلودگی مشابه وقتاییه که مثلا به جای حمله شیمیایی شده باشه دیگه. توی این حالت مثال شیشلیکی اصلا کلن کاربرد نداره، از این کار از این حرفا دیگه گذشته. فقط باید در چنین هوایی برای همدیگه طلب آمرزش کنیم. توی این مرحله است که تازه قدر شیشلیکایی رو که یه زمان میخوردیم خواهیم دونست. خلاصه اینم درجات مختلف آلودگی هوا بود که امیدواریم با این مثال‌های شیشلیکی کامل براتون جا افتاده باشه که چی به چیه و چه جوریه.
با سلام 21/3 را ضمن ابراز تأسف از توقیف چند باره روزنامه بهار در تهران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهار نظر معاون شورای نگهبان مبنی بر این که در گرفتن آزمون از ثبت نام کنندگان برای انتخابات خبرگان استثناء قائل نمی‌شویم و پیشبینی کارشناسان که خب دیگه الان توی آزمونشون از کاندیداهای وابسته به هاشمی احتمالاً سایز کفش پدر جد آقا را هم می‌پرسن. ملزم شدن حسن خمینی برای شرکت در آزمون خبرگان و نظر کارشناسان که احتمالاً همینجوری پیش بره حسن آقا بعد معاینه فنی آزمایش ایدز و اعتیاد هم بده تا یه وقت نره دامن خبرگان رو لکه‌دار کنه. و انتقاد نمایندگان کنگره آمریکا از به تعویق افتادن تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران و سوال کارشناسان که با ما آخرش نفهمیدیم الان قراره تحریم قدیمی‌ها رو بردارین یا دوباره بهشون اضافه کنید، لطفاً راهنمایی بفرمایید. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. ادامه خبرها در بخش مشروع اخبار با همکار خوشالهانم بلبل.
Thank you. با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده 40 نفر از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران دستگیر شدند. این در حالی است که رئیس پلیس تهران از تظاهرکنندگان خواسته است تا اعتراض خود به اعدام روحانی شیعه عربستانی را به صورت قانونی پیگیر باشند. همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که مقامات عربستان از حمله کنندگان ایرانی به سفارت عربستان در تهران و مشهد تشکر و قدردانی به عمل آوردند، چرا که اقدام جالب این معترضین باعث شده است همه دنیا به جای محکوم کردن اعدام‌های عربستان در حال حاضر مشغول محکوم کردن حمله معترضین ایرانی به سفارت این کشور در ایران باشند. آنان از این رویداد به عنوان یک پیروزی بزرگ برای پادشاهی عربستان یاد کردند. پایان مشروح اخبار.
بله، همانطور که در بخش مشروع اخبار از زبان همکار خوشالهامم بلبل شنیدید، معترضین به اعدام روحانی شیعه عربستانی به سفارت عربستان در نیاوران تهران حمله کردند. به همین مناسبت همکار گرامی هم گزارشگر ویژه واحد غیرمرکزی خبر به این مکان رفته تا از این حمله گزارشی تهیه کند. همکار گرامی بفرمایید که در مکان سفارت چه خبره؟
بله همکار گرامی، یکی از اتفاقات جالبی که اینجا افتاد این بود که خیلی سریع شورای شهر اسم خیابون سفارت عربستان رو عوض کرده و الان اسم این خیابون شده خیابون آیت الله نمر. همکار گرام
عجب، خب کلن همکار گرام چقدر شلوغ این چیز، روند درگیری ها اونجا چطور بوده؟ همکار گرام
اینجا دوباره حمله صورت گرفته. دفعه اول تعداد حمله کنندگان کم بود و نیروی انتظامی تونست اونا رو عقب بشونه، ولی در حمله دوم دیگه تعداد بیشتر بود و نیروی انتظامی هم عقب نشست. همکار گرام
یعنی چی؟ وسط شهر مگه نبوده؟ پلیس هم که این همه نیرو داره اونجا، عجیب. همکار اگه دیگه چی داری برامون از حواشی این حمله بگی؟ همکار گرم
یکی از چیزهای جالبی که دیده میشد علاقه حمله کنندگان به انداختن سلفی با قسمت‌های آتش گرفته سفارت بود که خب خیلی پرطرفدار بود این کار. همکار گرم
عجب، یعنی مگه اینا معترضین خشمگین نیستن دیگه؟ سلفی انداختنشون چی آخه؟ همکار گرمی من نمیفهمم.
والا همکار گرمی اتفاقا تو صحنه هایی که من دیدم بعضیاشون خیلی خوشحال و خندان بودن. همکار گرم
خب
من اجازه بدید.
چی شد؟ الو
چی کار کن؟
همکار گرمی خوبی؟ چی شد؟ الو همکار گرامی؟
بله آخه من خوب بلد نیست. باشه همکار گرامی، ببخشید من باید برم، این برادر ها از من خواستن چند تا عکس یادگاری با این سوختگی ها بگیرم ازشون.
چی میگی تو؟ خبرنگاری همکار گرامی؟ خیلی سره تا عکاس عکاس مجالس سفارتگیری که نیستی که، چیکار داری میکنی؟ الو
خب همه آماده؟
چی آماده؟
همه بگن شیخ نمر شیخ نمر. باشه
الو.
باشه این فلاشش خاموشه ها.
اجازه بده. الو
جمع
شما،
بیا تو کار
شما نیستی ها. ای بابا اصلا نمیشنه این صدای من. الو بله ولش کن اصلا. با تشکر از شما عزیزان، تا شبی دیگر و برنامه دیگر و سفارتگیری دیگر، خدا هم نگهدار. واسه من شده عکاس مجالس پسر خلوچل، فکر کنم عروسی مروسی هم میره اینطوری ها. دیوانه است شده این.
ما زنگ زدیم بهتون تبریک بگیم، شما اگه سوژه لازم داشتین واسه برنامه‌تون، از قرار نیست که امشب این سفارت عربستان تو تهران و محوطه داخلیشو آتیش زدن، رفتن کاغذ دیواریشو کندن. خلاصه صفا دیگه، صفا سیتی سرندیپیتی.
آقای کجا صفا سیتی آخه؟ خیلی ممنونم از تماستون. بله حتما دیگه تا حالا شنیدید و میدونید که
به هر حال یکی از واکنش‌های ددمنشانه ای که به اعدام شیخ نمر تو مملکت ما صورت گرفت این بود که خب سه‌سوته برادرها از در دیوار سفارت عربستان بالا رفتن و آتیش زدن و داغون کردن و بعدش هم اسم خیابونی که سفارت عربستان توی تهران توش بود رو کردن خیابون آیت الله شهید باقرالنمر، نمر باقرالنمر. به همین خاطره که ما خیلی امیدواریم که دیگه از این اتفاقا برای شخصیت‌های مورد علاقه نظام مقدس نیفته. چه کاری آقا؟ این اتفاق همینجوری بخواد بیفته و یعنی دیگه آقا تمام خیابونا میشه اسم این عزیزان دیگه. مثلا میخواد به یکی آدرس بدی میگی داداش مثلا یه آبجی بیا سر بشار اسد وسط خیابون سمت راست یه فرعی هست به اسم شیخ حسن نصرالله. این شیخ حسن نصرالله میای تا ته تا تهش که اومدی میرسی به بزرگراه ولادیمیر پوتین. منتها ببین وایسا قبل از این که به ولادیمیر پوتین برسی میپیچی چپ میرسی به کوی حوثی ها. کوی حوثی ها تهش میرسه به کوچه نوری المالکی که البته قبلا نوری المالکی ببین قبلا اسمش نوری المالکی بود الان شده حیدر عبادی. همونجا زنگ سوم رو بزنی مادر هوگو چاوز میاد بیرون شما البته یاد باشه مثل اوس محمود بغلش نکنی یه وقت درد سر میشه. خلاصه نمیدونم ولی ظاهرا باید آماده کنیم خودمونو برای این اسما روی خیابونامون دیگه چیکار کنیم. باید آماده کرد خود آدم باید خودش آماده کنه برای همه چی. اینم یه مدلش.
قابل توجه کلیه مقامات لشکری و کشوری، شرکت خدمات ضد امنیتی آپاچی های ولایت با بیش از 37 سال سابقه درخشان در حمله گازنبوری به کنسولگری ها و تسخیر سفارتخانه ها در خدمت شماست. حمله به سفارتخانه های خارجی به شکل خودجوش و کاملا خودسر، دارای پرسنل ورزیده با قابلیت بالا رفتن از دیوار 4 متری و عبور از موانع امنیتی، سازماندهی و اعزام گروه ضربت در کمتر از 10 دقیقه به سفارتخانه دلخواه، دارای تیم‌های مجرب برای سطوح مختلف عملیاتی از شعار دادن و دیوار نویسی تا آتش زدن و نیز تسخیر کامل سفارت و گروگانگیری بر اساس نیاز شما، دارای رزومه درخشان و منحصر به فرد در جهان با تسخیر موفقیت‌آمیز 3 سفارت آمریکا، بریتانیا و اینک سفارت عربستان، با آپاچی‌های ولایت به جای احضار سفیر و کاردار و واکنش‌های کسالت‌آور دیپلماتیک با دشمنان خود انقلابی برخورد کرده و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان دهید. شرکت خدمات ضد امنیتی آپاچی های ولایت.
این دختر خانم آقا بسرا من نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه ولی یه وقت میبینی مثلا 2-3 تا خانواده با هم رفتن پیکنیک توی منطقه خوش با آب و هوا و سرسبز و بساط کباب و نمیدونم توپ والیبال و فوتبال و تاب و اینا رو هم راه انداختن. چه جور یعنی درختای اون منطقه نمیدونم چه هیزم تری فروختن به اینا که عزیزان سعی میکنن تمام انتقام های تاریخ زندگیشون از این درختا بگیرن. تاب میبندن به 2 درخت از این ور به اون ور 2 درخت نحیف بیچاره ماشاءالله وزنا و هیکلا همه در حد آقای رضازاده همچی ولو میشن رو تابه انگار تخت پادشاهیه. درخت بیچاره هم هی کج میشه هی خم میشه هی ترک برمیداره تا این دوستان کمی بهشون خوش بگذره. این از این. بعدم که بساط کباب را میفته و دود و دم و منقل و اینا رو را میندازن که خب اینا اوکی. منتها یه رسم قدیم ایرانی هست شما بعد آتیشی که به پا کردی خاموش کردنش دیگه بسپاری دست باد و بارون و طبیعت دیگه خودش خاموش شه دیگه. یعنی کاری نداری به خاموش کردنش. انگار نه انگار که ممکنه آتیش این کوبیده و جوجه‌ای که داریم میزنیم به بدن اگه درست خاموش نشه بعدش میتونه یه جنگل و آقا خانم نابود کنه. یا بدتر از اون میبینی مثلا جوانای فامیل بعد که بساط پیکنیک داره جمع میشه خب آشغالا رو بنده های خدا خیلی شیک و درست جمع میکنن میریزن تو نایلون جدا میکنن و اینا با خودشون ببرن یه جایی که مثلا سطل آشغال هست بریزنش بره. بعد بعضی از بزرگترا همچین این بچه‌ها رو مسخره میکنن بیچاره ها میگن آی جوونی انگار بچه داره چی کار میکنه. بعدم که ازشون میپرسی چرا اینجوری میکنین چرا این حرفا رو میزنین میگن بابا آخه اینا زبال از همش میره تو دل طبیعت دیگه. آقا بابا خانوم آخه طبیعت مگه دلش چقدر جا داره؟ بعدم یه عالمه از این زباله‌جات غیر قابل بازیافت میرن تو دل طبیعت میمونن، سالهای سال، صدها سال، هزاران سال میمونن، تجزیه نمیشن که پدر طبیعت و صاحب طبیعت هم در میارن. ای بابا کیه که گوش بده؟ کیه که گوش بده؟
چند وقت پیش سیمین دوستم زنگ زد که میشه تا امروز بری آیدینو از مدرسه بگیری ببری خونه. آیدین پسر 7 سالشه. گفتم آره. بعد از اون وقتی بچه رو تحویل گرفتم از مدرسه، سریرا با هم رفتیم یه سوپری خرید داشتم. مغازه‌داری که شروع کرد به ریختن خریدات چند تا کیسه پلاستیکی، صدای آیدین در اومد که آقا چند لحظه صبر کنین من بهتون ساک دستی بدم اینا رو بریزین توش. بعدم یه نگاه عاقلانه در صفیحی به من انداخت فسقلی، که یعنی شما همراه خودت ساک نمیاری وقت خرید خاله شرمین؟ گفتم یعنی تو همیشه یه ساکی تو کیف مدرسه داری؟ گفت بله، اصلا تو مدرسه یادمون دادن. شما میدونی تفکیک زباله چیه؟ بعدم یک بند تا برسیم خونه از زباله هایی که تو طبیعت تجزیه نمیشن و محیط زیست آلوده میکنن حرف زد. وقتی رسیدیم یه آب میوه پاکتی دادم دستش که مشغول خوردن بشه انقدر حرف نزنه. آب میوه که تموم شد دیدم داره پاکتشو میشوره. بعدم صدا زد که خاله شما آشغال بازیافتیاتونو کجا میندازین؟ روم نشد بگم ما از این قرتی بازی نداریم. یکی سه دادم دستش گفتم بندازین تو.
سلام، خسته نباشید. گفتی آلودگیو کردی کبابم. چند ماه قبل با خانواده راهی شمال شدیم برای تفریح، رفتیم توی جنگل اطراف نور. فقط همینو بگم قبل از نشستن 4 تا کیسه بزرگ زباله از طبیعت جمع کردیم، از شیشه نوشابه و بشقاب شکسته و قوطی کنسرو گرفته تا سیم و سنجاق و سرنگ تزریق مواد. خواهش میکنم آقای منافی به مردم بگید مسئول محیط زیست ما فقط دولت نیست، ملت هم هستند. با تشکر، سمیه از مشهد. این ایمیل رو فرستید. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this crying earth? خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرا، حتما یادتونه تو ایران برای اینکه فرهنگ سازی کنن و مردم کمتر آشغالاشونو توی خیابونا و معابر عمومی بریزن، این شعار شهر ما خانه ما خیلی مد شده بود. یعنی هر جا رو نگاه می‌کردی شهرداری شهر ما خانه ما نوشته بود. منتها این شعار ظاهرا خیلی جواب نداد، چون اصولا خیلی از مردم توی خونه‌شون هم همچی خیلی در قید و بندی که هر آشغالی رو ببرن توی سطل آشغال بندازن نبودن. و خب مسلمه که تو خیلی از خونه‌ها اکثر بگومگوها و دعواها سر این بود که کی آشغال ریخته و نمیدونم کی باید تمیز کنه و این حرفا. توی شهرهای توریستی هم که اصولا 80% از شهرهای دیگه میان و برای همین وقتی این شعار شهر ما خانه ما رو خب میخونن، خب خیالشون راحت میشه که چون نه شهر خودشونه نه خونه خودشون، با خیال راحت میتونن آشغال بریزن. خلاصه که حالا بگم این شعاره اصلا جوابگوی واقعیات جامعه ما نبود. بعدها مردم کم کم به این نتیجه رسیدن که به صورت خودجوش باید نظافت محله خودشون یا لااقل جلوی خونه های خودشون رو به عهده بگیرن و شعار زیبا و مجلسی شهر ما خانه ما جای خودشو داد به شعارهای انقلابی لعنت به پدر و مادر کسی که اینجا آشغال بریزد و ایشالله هر کسی اینجا دستشویی کند سنگ مثانه بگیرد و نمیدونم، یا مثلا هر کسی اینجا ماشین بشورد ایشالله با ماشینش برود زیر 18 چرخ و از اینجور شعارا. اینه که درسته با این روش انقلابی یکم اوضاع آلودگی محیط شهری بهتر ممکنه بشه، ولی خب یه اتفاق دیگه‌ای میفته، اونم اینه که همین دست‌نوشته‌های خچنگ قورباغه رو در دیوار شهر خب کلی آلودگی بصری ایجاد میکنه دیگه. کردن محیط زیست خانم آقایون همیشه اینجوری نیست که بریم تو دل طبیعت و یه جوجه کبابی بزنیم و بعد زباله هامونو همونجا ول کنیم و بریم. این کار البته درسته که زشته، اما در برابر بعضی از تجاوزهایی که به حریم طبیعت میشه خیلی معصومانه به نظر میرسه این آشغال ریختن، چون بخش اعظم آلودگی محیط زیست رو صنایع و کارخونه‌های تولید میکنن که میخوان به ساده ترین و ارزون ترین شیوه ممکن از شر ضایعات و پسمونده‌های خودشون خلاص بشن و توی این مواقع معمولا دیواری کوتاه‌تر از دیوار طبیعت بیچاره پیدا نمیکنن. این جور کارخونه‌ها و صنایع معمولا طبیعت براشون حکم صدلاشغال بزرگو داره. البته بگم خبر خوب اینه که راه‌ها و قوانین سخت‌گیرانه زیادی وجود داره که صاحبین این صنایع رو مجبور می‌کنه زباله‌های تولیدی خودشون رو تو طبیعت ول نکنن، ولی خبر بدم این که راه‌ها و روش‌های خیلی بیشتری وجود داره که صاحبین این صنایع می‌تونن این قوانین رو بپیچونن و دور بزنن و همچنان از طبیعت و محیط زیست به عنوان همون سطل‌آشغاله برای ضایعاتشون استفاده کنن. ما فقط امیدواریم قبل از اینکه همین 4 تا نصفی گونه جانوری ما هم منقرض بشن یا غرق کنن به کشورهای اطراف پناهنده بشن، این وضعیت بی سر و سامون هم سر و سامون بگیره و لااقل آقا 4 تا جک و جونور بتونن با فراغ بال توی مملکت ما زندگی کنن.
روزنامه آفتاب یزد با نقل یک پیشبینی از یک مقام در اتاق بازرگانی ایران تیتر زده که کاهش قیمت نفت به کمتر از 10 دلار.
10 دلار بشکه خالیشو به این آهن ضایعاتی ها بفروشن، برای هر بشکه بیشتر از این گیرشون میاد که 10 دلار واقعا
عجبو. روزنامه آرمان امروز به نقل از حمید رسایی در مورد ماسک زدن در مجلس تیتر زده که ماسک زدن اعتراض به دولت بود.
کلن ایشون با این دولت نیست که مشکل داره، زمان دولت قبل توی اوج آلودگی هوا احتمالا میرفته بیرون مجلس نفس عمیق میچشیده میگفته به به چه هوایی، بس که دولت قبلی خوب بود.
روزنامه حمایت به نقل از دادستان کل کشور در نشست مشترک با پلیس فتا تیتر زده که هر 12 ثانیه یک نفر قربانی جرائم سایبری میشود.
حالا خوبه پلیس فتا حواسش به همه چیز هست و هر 12 ثانیه یه جرم سایبری اتفاق میفته، حواسش نبود که دیگه واویلا بود.
برنامه امشب هم تموم شد. یه جای خوندم اگر هر 100 میلیون سال از عمر زمین رو یک سال در نظر بگیریم، زمین ما مثل یه آدم 46 ساله میمونه. اگه اینجوری حساب کنیم میشه گفت از پیدایش ما انسانها روی کره زمین فقط 4 ساعت گذشته و از انقلاب صنعتی هم فقط 1 دقیقه. قسمت دردناک ماجرا اینه که ما تو همین زمان کوتاه 60 ثانیه‌ای برای چرخوندن چرخهای صنعت و به قول معروف ساختن دنیای مدرن امروزمون با قطع کردن درخت ها بیش از نصف جنگل های زمین رو نابود کردیم. مهاتما گاندی چه خوب گفته که نعمت های زمین برای ارضای نیاز تمام افراد بشر کافی است، اما نه برای ارضای هرس و طمع آنها. شب و روزتون خوش.
از کوه های سرسبز آدشت های خالی از اوج آسمان ها و خاک این هوایی، از کوه های سرسبز تا دشت های خالی، از اوج آسمان ها تا خاک این هوایی، شعر طبیعت به آهنگ زندگی شد، رنگین کمال هستی هم رنگ زندگی شد. دنیا امانتی شد و در دست های انسان تا جان بگیرد آدم تا جان نگیرد
بسیار دست بودیم در متن آفرینش اما غلط نوشتیم با ادعای بینش
ما زخم زدیم و جای انکاری دنیا نتپد رود نتپد جاری جایی نرسانی زمین غر کند با قهر زمین فرصت تکراری